کسی رو تو گذشته جا گذاشتن، میخوان برن به گذشته که دیدار تازه کنن. اما بعضی از این سفر یه هدف دارن، عبرت از گذشته.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. علی زرندوز هستم، طنز پرداز. میخوام توی فرصت کوتاهی که در اختیارم هست یه مقدار با همدیگه نشریات طنز قبل از انقلاب اسلامی رو ورق بزنیم و طنزهایی رو که طنز پردازان اون موقع مینوشتن، حالا چه در قالب شعر طنز، چه در قالب داستان، چه در قالب مطالب کوتاه و بلند، که این به انتقاد از رژیم طاغوت میپرداخت و خب خیلی از این طنز پردازا بابت خیلی از این طنزهایی که نوشتن بهای سنگینی پرداختن، حالا بازجویی ها، زندان ها، ممنوع القلم شدن ها، بستن جراید در اون زمان. اما خب به حال این طنز ها، این انتقاد ها و این حملاتی که طنز نویس ها با قلم خودشون میکردن به دستگاه حاکم در اون زمان، در تاریخ ادبیات ما ثبت شده و دیگه هیچ جوری قابل پاک شدن و قابل انکار نیستش. کیومرث صابری فومنی رو احتمالاً همه شما عزیزان میشنوین، اما اگه به این اسم نشناسین دیگه قطعاً با نام مستعار گلاغای ایشون آشنا هستین. نشریه طنزی که خود من نزدیک 11 سال افتخار داشتم و در اونجا قلم میزدم و همکاری داشتم با نشریه و مؤسسه و شخص آقای صابری. حضور شما عرض شود که گلاغا از طنزپردازان نشریه توفیق بود. اسم مستعارش هم در توفیق یکی از اسامی مستعارش گردن شکسته بود، که اتفاقا ماجرای جالبی هم داره انتخاب این اسم مستعار. زمانی که آقای صابری دانشجو بودن در دانشگاه تهران، توی یکی از تظاهرات ضد رژیم شرکت میکنن، تظاهرات سیاسی اون زمان که دانشجوها اعتراض داشتن به سیاست‌های رژیم پهلوی، به قول معروف شهر شلوغ میشه و نیروهای امنیتی میان و دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. از قضا آقای صابری هم یه باتوم میخوره تو گردنشون زمانی که دانشجو بوده و گردنش حالا رگ به رگ میشه، آسیب میبینه، یه مدتی هم بستری بوده. اون انگیزه میشه برای اینکه آقای صابری بیاد دست به قلم بشه و انتقادات خودشو در قالب طنز بنویسه، برای نشریه توفیق بفرسته و اولین اسم مستعاری هم که انتخاب میکنه همین گردن شکسته فومنی بوده، که طنزی هم که میخوام براتون الان بخونم و در نشریه توفیق سال 1341 چاپ شده با همین اسم مستعار منتشر شده. عنوان این مطلب هست کلاس مبارزه با بی سوادی. در این ستون که یکی از ستونهای ثابت نشریه توفیق بوده، آقای صابری میامدن و در مورد حالا اون زمان بحث مبارزه با بیسوادی هم احتمالاً داغ بوده، طنزشون رو در قالب معرفی دروس و برخی علوم برای کسایی که انگار سواد ندارن توی این قالب طنزشون رو مینوشتن. عنوان این قسمت از کتاب مستطاب قراشمیش، بخش اول ریاضیات. 1. اگر با اهل حسابی طرف هستید، حق و حساب را فراموش نفرمایید. مکان هندسی بیت المالی که به طریق سمبلیزاسیون هپرو می شود در بانک های سوئیس است. امور مربوط به ریاضی در همه جا لایتغیر است، مگر در کشور گل و بلبل که در آن دو تا گاهی اوقات 30-40 تا هم می شود. بخش دوم طبیعیات. 1. فیزیک. 40 متر سیم برق را از یک طرف به یک پیل و از یک طرف دیگه به یک شمع وصل کنید. حالا با یک عدد کبریت شمع رو روشن نمایید. دستگاه اختراعی شما کارخانه برق نام دارد. که این هم احتمالاً انتقادی بود که آقای صابری داشتن به افتتاح پرسر و صدای پروژه‌های کوچیک در زمان پهلوی. 2. شیمی. 1 ظرف بزرگ، 4 عدد تخم مرغ، 2 قاشق زردچوبه، 4 کاسه ماست و 1 سطل آب تهیه کنید. تخم مرغ‌ها را ناشتا میل فرمایید و بقیه را با هم مخلوط نمایید. نتیجه این عمل شیمیایی 100% وطنی شامپو نام دارد. بخش سوم ادبیات فارسی. 1. زبان فارسی. این زبان یکی از زبان‌های بسیار قدیمی است، به همین جهت هم فعلا معنای خودش را از دست داده و به جایش زبان‌های خارجی استعمال می‌کنه. کلاس تعطیل شد، پاشین برین درساتون رو جای دیگه‌ای حاضر بکنین. امضا گردن شکسته فومنی، هفته‌نامه توفیق شماره 27 سال 1341. این هم به هر حال طنزی بود که کیومرث صابری فومنی، گلاغای عزیزمون، در سال 41 در مورد حالا مسائلی که در زمان دوره پهلوی وجود داشته و مردم ناراضی بودن و طنزنویس به عنوان کسی که به هر حال همیشه قلم به دست داره و به عنوان نماینده مردم از این وضع انتقاد می‌کنه، این مطلب طنز زیبا رو نوشته بودن. سپاسگزارم، ممنون از صبرتون، حوصله‌تون، در خدمت شما بودم در دقایقی که فرصت بود با هم طنزهای به نوعی سیاسی و طنزهایی که در زمان خودش ایجاد موج کرد و جالب بود رو با هم دیگه بررسی کردیم. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
با ما در تونل زمان همسفر باشید. جمشید آموزگار بعد از رفتنش از ایران، چون پولایی که برده بود ته کشید، به ناچار با کمک دوستای آمریکاییش توی یک کالج تدریس میکرد. یه روز سر کلاس درباره بیماری‌های دامی در آسیا برای دانشجویان توضیح میداد و میگفت: همونطور که جلسه قبل توضیح دادم، یک گاو بسته یا استر یا اشتر وقتی سرما میخوره صداش تغییر میکنه. به همین خاطر یک دامپزشک از صدای دام میتونه بفهمه بیماری حیوان چیه. دانشجو پرسید: ببخشید استاد، وقتی صدای گاو تغییر میکنه به چه صورتی در میاد؟ آموزگار گفت: من هفته پیش سر کلاس صدای یک گاو مریض رو تقلید کردم. دانشجو گفت: استاد، ما اون هفته غایب بودیم، میشه امروز صدای یک گاو سرما خورده رو در بیارید؟ آموزگار در جوابش گفت: متاسفانه این کار امکان نداره، فکر نکنم بتونم صدای یک گاو سرما خورده رو در بیارم. دانشجو پرسید: برای چی نمیتونید استاد؟ یه صدای گاو سرما خورده است دیگه. یه دانشجوی دیگه از اون ور کلاس گفت: بابا چرا اصرار میکنی؟ چرا نمیفهمی؟ خب معلومه، برای اینکه استاد اون هفته سرما خورده بود، الان خوب شده. میگن رضا شاه یه روز صبح زود موقع بازدید از نظمیه که بعداً اسمش شد شهربانی، دستور داد برای شیر بیارن. چون هیچ کدوم از اطرافیان جرأت نداشتن درباره آوردن شیر توضیح بخوان، دست به دامن سرپاس مختاری، رئیس شهربانی که مجری کلیه اوامر دربار بود شدن. مختاری ریسک نکرد، یه نفر فرستاد تا چند تا شیر آب انبار و شیر لوله کشی بگیره. زنگ زد به دولتشاهی مدیر باغ وحش تا دو تا از شیرای قبراق و سرزندهشو بیاره. آبدارچی اداره هم فرستاد تا دو تا شیشه شیر خوراکی بخره. شیرا که آماده شد با ترس و لرز شرفیاب شد. گفت: قربان، اوامرتون اجرا شد، و دستور داد شیرا رو وارد کنن. رضا شاه پرسید: اینا چیه؟ مختاری گفت: قربان، همه اینا شیرن، اعلیحضرت نفرموده بودن که چه شیری میخوان. رضا شاه با خنده گفت: من فقط یه لیوان شیر میخواستم. زمان حال ما گذشته آیندگانه. جوری این روزا رو بسازیم که وقتی کسی در آینده سوار بر ماشین زمان به گذشته سفر کرد، جز خوبی از این روز و روزگار نبینه. روز و روزگارتون خوب و خوش.
شب شما بخیر دوستان عزیز. فرصت این نوبت از برنامه‌های رادیو جوان به پایان رسید. ممنونم که با ما همراه بودید. امیدوارم تونسته باشیم نظر شما رو تعمیم بکنیم. من طاهره خضرایی به همراه همکارانم نرگس صالحی تهیه کننده، مصطفی عباسی هماهنگ کننده و مجید کوشاهمتی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. به شما شب بخیر میگیم و براتون فردایی سرشار از خیر و نیکی و برکت و عشق و صلح و آرامش آرزو داریم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، سریقه مرادی هستم، در فوق‌العاده امروز با شما خواهم بود. برای قطع وابستگی از هر قدرت باید جرأت استقلال طلبی داشت. امیر کبیر نماد بزرگ شدن تفکر مقابله با تمام خواهی درباریانی بود که می‌خواستن با خط‌کشی بین مردم اونها رو توی حاشیه مهمترین اتفاقات اجتماعی نگه دارن. برای همین حال حرفاش به مزاق شاه و اطرافیانش خوش نیومد و تصمیم گرفت صدای این تفکر رو با خنجر سمی در حمام فین کاشان خفه کنه. تفکری که امیر کبیر در ذهن مردم ساخت و اونها رو به سمت باور خودشون سوق داد، به این سادگی ها خاموش نمیشد.
امروز هم باز در خدمت جناب آقای محمد سعید زاکری، کارشناس ارشد سیاسی فرهنگی هستیم. جناب آقای زاکری سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی که از شما دارم آقای زاکری اینه که امیر کبیر چه انتخاب مهمی توی زندگیش کرد که شد امیر کبیر؟
من چند تا نکته کوتاه رو در این زمینه در جواب پرسش سوالی مطرح بکنم.
بله.
یکی این که امیر کبیر در موعد کوتاهی این همه برجستگی رو از خودش نشون داد، یعنی نهایت دوره صدارت مای امیر کبیر 4 سال بود، یعنی در این 4 سال نام خودش رو امیر کبیر جاودان کرد در این مدت کوتاه. یه کاری که انجام داد این که نظام دیوان سالاری کشور رو کارآمد کرد. در قبل از دوره امیر کبیر نهاد دیوان سالاری کشور یک نهاد پرخور و بیفایده. امیر کبیر این نهاد رو به نهاد چابک و کارآمدی تبدیل کرد. مثلا هر کی شاهزاده بود در دوره‌های گذشته به نسبتی که به شاهان نزدیک بود حقوق و مزایای متعدد و متکثری داشت. به همه اینها رو حذف کرد امیر کبیر. البته یه سری از مخالفت‌هایی هم که با امیر کبیر صورت گرفت در اون دوره از همین ناحیه سرچشمه گرفت. یه کار بزرگ دیگه‌ای که امیر کبیر انجام داد قطع نفوذ اجانب و دست‌اندازی اجانب به دربار و به کشور بود به طرق مختلف. امیرکبیر دیپلمات بود، ولی دیپلماتی بود که در برابر دشمن واداده نبود، ترسو نبود، شیفته اونها هم نبود. قاطعیت امیرکبیر در برابر اجانب واقعا مثال زدنیه. در بعد دیگه شخصیت امیرکبیر میشه گفت که تعاملات جهانی رو هم کاملا میشناخت، یعنی جهان اون موقع عثمانی، قدرت روسیه کاملا میشناخت و با زیرکی تمام نمیذاشت که دست اندازی کنن اجانب به کشور. در برابر انحرافات فکری هم امیرکبیر بسیار قاطع بود. در تاریخ هستش که حکم اعدام علی محمد باب رو با قاطعیت اجرایی کرد، یعنی نشون میده که امیرکبیر در دفاع از مرزهای عقیدتی و فکری کشورش کاملا قاطع بود. از طرف دیگه امیرکبیر استفاده از تکنولوژی رو هم کاملا بومی سازی میکرد. در همه ابعاد کشور نقش امیرکبیر نقش برجسته‌ای بود. نشون میده که امیرکبیر شخصیت ذو ابعادی بود. از یه طرف بازار اقتصاد کشور رو کارآمد کرد، از یه طرف اولین روزنامه در زمان امیرکبیر تأسیس شد، دارالفنون رو تأسیس کرد، خلأهای جبران ناپذیری بعد از امیرکبیر به کشور وارد شد، نفوذ بیشتر اجانب. نشون میده که اگر یک شخصیت برجسته‌ای در تاریخ حضور داشته باشه در اون منصبی که باید حضور داشته باشه چه برکاتی داره، و اگر اون شخصیت نباشه چه ضربات جبران ناپذیر تاریخی رو هنوز که هنوز ما متحمل میشیم.
انتخاب خوبی بود ولی نه چیز زیاد بمون، اونو به قدر رسید.
یه فردی بود تو جامعه واقعا حق طلب بود، به ملت کمک میکرد، اون موقع راه درستی بود.
امیرکبیر بیشتر فرد به نام ملیگرا بوده، خیلی ملیگرا بود و ملیگراش هم به این صورت بود که کمک میکرد به پیشرفت کشور.
برای اینکه مردم بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن.
بابت قانونگذاری و نظارت در انجام کار.
مردم باید دخیل باشن سرنوشت خودشون.
برای قانونگذاری.
عزم ملی، انتخاب ملی، اقتدار ملی.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
باز شود، دیده شود، تا که پسندیده شود.
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبرگر باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرگر که باز دیده شده
سوسهای کجاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان سلام شب بر شما خوش من فریبا کرمی هستم و این گردونه ی رادیو جوان هست که تقدیم شما میشه از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید
سوژه ی روز
همزمان با 30 سالگرد تأسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و برگزاری نشست سیاسی این اتحادیه دانشجویی، پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به تشکل‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی منتشر شد. در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب که توسط حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قرائت شده آمده، اولاً سلام من را به آنان برسانید. ثانیاً بگویید امروز بیشتر از همیشه کشور به عنصر مؤمن حزب اللهی نیاز دارد. هرچه می توانند روی مبانی پافشاری کنند. چرا ضرورت نیاز کشور به عنصر مؤمن حزب اللهی بیشتر از همیشه است؟ این سوال اول من از کارشناس سیاسی آقای صالح اسکندری مهمان امشب برنامه گردونه بود که پاسخشون رو به اتفاق می شنویم.
اینکه جامعه ما به عنصر مؤمن حزب اللهی بیش از هر زمان دیگری نیاز داره، من فکر می کنم این شاید یک نسخه کوتاه شده بیانیه گام دومی باشه که در آستانه چله دوم انقلاب اسلامی مطرح شد و اینی که ایشون دارن خطاب به یه تشکل دانشجویی مطرح میکنن به معنای این هست که یک نسخه شفا بخشی که میشود برای چله دوم انقلاب نوشت اینه که ما بریم به سمت عنصر جوان حزب اللهی و مؤمن، یعنی تشکل دانشجویی که با جوانها سر و کار داری، برو به سمت اینکه اینها رو بیاری وسط میدان و امروز مشکلات کشور از این طریق حل می شود.
وظیفه مسئولان برای استفاده از ظرفیت جوانان و عناصر مؤمن چه هست و اهمیت این موضوع چیست؟
بیانیه گام دوم فرمان گردش نخبگان هست با تأکید بر جوانگرایی و نوگرایی. فرمان گردش نخبگان امور کشور رو ما بایستی بسپریم به جوانترها، همون جوری که اول انقلاب بسیاری از این مسئولین ما همه سن و سالاشون رو که نگاه میکنیم تو دهه 20 سالگی یا دهه 30 سالگی بودن و البته امروز هم بی‌نیاز از تجارب این عزیزان نیستیم. ما بایستی مسئولین ما بایستی زمینه ی حضور نسلی که متولد انقلاب اسلامی هست، متولد دوران پیروزی انقلاب اسلامی هست و اتفاقا ممکنه حضرت امام رو هم یادشون نباشه، جنگ تحمیلی رو هم ندیده باشن، بایستی فراهم بکنن که این بچه ها و این جوانترها بیان در مناسب تصمیم گیری حضور پیدا بکنن. من به زرس خاطر میگم اینها اگر از مسئولین و نسلهای گذشته جلوتر نباشن مطمئنن در انقلابیگری عقبتر نیستن. فقط یه تفاوتی دارن این نسلها، تو تفاوتشون هم اینه که عقلانیتشون تعبیر مقام معظم رهبری بیشتره. خب تحصیلات دانشگاهی دارن، حضور پیدا کردن، سواد رسانه‌ایشون، سواد سیاسیشون، سواد آکادمیکشون افزایش پیدا کرده.
همچنین در این مراسم دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سخنانی اعلام کرد امروز 30 سال از تأسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گذشته است، اما اهمیت چنین تشکل‌هایی چه هست و چه نقشی میتونن در کشور ایفا کنند؟ این آخرین سوال ما از آقای صالح اسکندری کارشناس مسائل سیاسی بود، پاسخشون رو به اتفاق بشنویم.
به طور خاص جامعه اسلامی دانشجویان یک تشکل انقلابی با سابقه و عقلانی. این عقلانیت سیاسی در اتخاذ مواضع و انقلابیگری شاید دلیل توجه ویژه مقام معظم رهبری به این تشکل باشه، یعنی تشکلی که در اتخاذ مواضع و اولویت بندی برای سیاست گذاری ها درگیر هیجانات سیاسی و مقطعی و روزانه نمیشه. یه سری مواضع اصولی و انقلابی رو داره، بر اساس این مواضع اصولی و انقلابی اون مقاطع مختلف انقلاب تونسته اثرگذار باشه و توانسته امروز در بیش از 60 دانشگاه کشور دفتر داشته باشه و بزرگترین تشکلی است که امروز در دانشگاه‌های کشور داره فعالیت میکنه. البته واقعا این تشکل‌ها تشکل‌های مظلومی هم هستن، یعنی وقتی وارد این تشکل‌ها میشی می‌بینی بچه‌ها، این دانشجوها با چه صداقتی، با چه راستی، با چه کمبودهایی دارن فعالیت میکنن تو حوزه‌های مختلف. اینا به واسطه این ذات میتوانن اون نطفه شفابخشی باشن که در ابتدای عرایضم عرض کردم در 41مین سال پیروزی انقلاب اسلامی.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما دعوت میکنم با بخش بعدی گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شب بر شما خوش. من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما مصرف بالای نوشابه رو از آسیب‌های جدی در سبد تغذیه جامعه برشمرده و اعلام کرده. تصمیم گرفته شده در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌های رسانه ملی مصرف این ماده به طور کلی حذف و در عوض استفاده از شیر و خوراکی‌های مفید تبلیغ بشه.
قرار شده که مصرف نوشابه و کلن تبلیغ مایعات گازدار توی فیلم ها و کلن رسانه ملی حذف بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
به نظر من خیلی کار خوبی هست، به خاطر اینکه به هر حال هر چقدر بیشتر دیده بشه و تبلیغ میشه توی این همین فیلم ها، سریال ها، توی تلویزیون، برای مردم عادی تر میشه.
خب شاید به فرهنگ سازی خیلی کمک بکنه، شاید خیلی تاثیر داشته باشه. مطمئنم تاثیر داره.
به نظر من خوبه که رسانه ملی بیاد و این فرهنگ رو جا بندازه که ما به این سمت بریم که از نوشیدنی های استفاده کنیم که در واقع به ضررمون نباشه.
به طور کلی رسانه چقدر میتونه در تغییر سبک که زندگی شما و دیگران تاثیرگذار باشه؟
100% همین تبلیغاتی که پخش میشه، همه اینها سبک زندگی مردم رو عوض میکنه.
رسانه ملی در حال حاضر مخاطب داره، ولی خب با توجه به اینکه شبکه‌های مجازی و حالا سایت ها هم اومدن، میشه گفت کاهشی داشته مخاطبانش، ولی باز هم هنوز عده بسیار زیادی به خصوص سریال های صدا سیما رو میبینن و خب قطعا تاثیر میذاره. ولی خب مهم اینه که چجوری این در واقع سبک زندگی ما برسونیم، حالا به خصوص تو همین بحث استفاده نوشیدنی ها باید یک سازوکاری باشه که در واقع مخاطب حس نکنه که داره بهش تحمیل میشه و حالا به صورت خیلی ساده و نرمتر این مواضع بهش گفته بشه.
خب دیگه وقتی که همیشه یه چیزی که خیلی که مدام تکرار میشه، اون که با فرهنگ مردم عجیب میشه دیگه. یه چیزی که واضحه، یه چیزی که خیلی تکرار میشه، مثلا مردم که میبینن اونو بیشتر باش خون میگیرن.
ممنونم که ما رو به بخش گزارشی همراهی کردین. خدا نگهدارتون.
بعد از خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام، اروپایی‌ها صحبت‌هایی از تمایل خود برای حفظ این توافق نامه مطرح کردند. اما با گذشت زمان مشخص شد که چندان عزمی برای حفظ برجام از طرف اروپایی‌ها وجود نداشته و اظهار تمایل اونها در حد حرف باقی مانده. موضوعی که در این مدت بارها اعتراض مسئولان کشورمون رو به همراه داشته. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه:
انتظار ما از اتحادیه اروپا به ویژه کشوری که در برجام هستن این بود و هست که به تعهدات خودشون در برجام به ویژه پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده آمریکا از اون عمل بکنند. متاسفانه شاهد بودیم که یا نخواستند یا نتوانستند به این تعهدات عمل بکنند.
تعلل اروپایی‌ها در عمل به وعده‌هاشون مسئله‌ای که تحلیل اون رو از زبان آقای دکتر ابوالفضل زهروند، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌شنویم.
تجربه یه برجام نشون داد که اروپایی ها به عنوان یک نهاد دقل قادر نیستن بیرون از اراده امریکایی ها اون نقشی رو که لازم هست در مرتبه بین الملل از جمله در اجرای کردن یک توافق نامه بین المللی بردارن. خب به هر حال محدودیت هایی دارن در رابطشون با امریکایی ها، چه در حوزه امنیت، چه در حوزه حجم روابط اقتصادی. خب در چنین شرایطی قاعدتا نقش مستقل اینجا مطرح میشه که آیا میتوانن در بدل در واقع تحمل فشارها از هویت خودشون، از موقعیت خودشون در این معاهده دفاع بکنن. خب ما الان شاهد هستیم که بیش از 3 سال این توافقنامه امضا شده و الان هم اینها نتونستن کوچکترین گامی رو برای اجرای کردن تعهدات خودشون بردارن و به همین خاطر میگم علاوه بر اینکه حالا در منظر افکار عمومی ایران در واقع اتحادیه اروپا موقعیتش خدشه‌دار شده، این خدشه رو ما در محیط بین‌الملل هم در طرف سایر کشورهایی که ناظر هستن بر اجرای در واقع یا امضای توافقنامه دارن این قضاوت رو میکنن و تأثیر منفی داشته روی ظرفیت نرم اروپایی‌ها.
اما تازه ترین خبر از اروپایی‌ها مربوط میشه به سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران. اما اهمیت این سفر در چه هست؟ پاسخ این سوال رو از زبان آقای دکتر زهروند، تحلیلگر مسائل سیاسی، میشنوید.
ببینید اهمیت این سفر نه چندان برای ما بلکه برای طرف اروپایی است. همونطور که عرض کردم پایه‌ها همواره دنبال این بودن که از مزیت‌های برجام بهره ببرن بدون اینکه بخوان هزینه رو متقبل بشن و گام موثری رو بردارن. الان ایران در مقطع پنجم از گام خودش هست برای در واقع متوازن سازی توافقنامه برجام. لذا آقای بورل برای نجات برجام راهی تهران شده و حالا دنبال این هستن که ببینن اون موضعی که قبلا گرفته بودن برای اینکه بتوانند کمیسیون حل اختلافات رو فعال بکنن زمان دیگه رو تمدید کردن. آقای بورل اومده تا آخرین دیدگاه‌ها و نظرات تهران رو بشنوه و شاید هم در رهاوردی داشته باشه که من بعید میدونم و اینجا نتیجه رو برداره ببره به بروکسل.
پرونده ویژه بدون شک یکی از راه‌های مؤثر فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، توجه به علوم جدید و ظرفیت‌های کشور به ویژه علوم و شرکت‌های دانش‌بنیانه. شرکت‌هایی که در آن جوانان ایرانی سعی دارند تا بر پایه علم و دانش خود به کشور خدمت کنند. در پرونده ویژه امشب به سراغ یکی از این شرکت‌ها رفتیم که تونسته با استفاده از ظرفیت داخلی و اعتماد به متخصصان، نخستین واحد تولید آنزیم صنعتی رو به بهره برداری برسونه. آقای سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص اهمیت محصولات این واحد تولیدی گفته:
ما در زمینه بعضی از محصولات مثل آنزیم ها که هم در صنایع غذایی، هم در صنایع شوینده و هم در بقیه قسمت ها نیازمند، به خصوص فرآورده های پروبیوتیک نیازمند آنزیم هستیم، این حرکت بزرگ و ملی گره‌گشای خیلی از مشکلات ما در زمینه تولید فرآورده ها خواهد بود.
عملیات احداث این واحد صنعتی از سال 94 به صورت رسمی آغاز شده. بیش از 3000 تن انواع آنزیم های پودری و مایع در دو بخش غذایی و دامی تولید میشه و بیش از 100 بخش در صنعت به تولیدات این شرکت دانش بنیان نیاز خواهند داشت. اما مهمتر از تولیدات این کارخونه توجه به نیروی انسانیه که تولید کننده این محصوله. موضوعی که آقای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، هم به اون اشاره کرده بود.
ما کارخونجات خیلی کمی تو دنیا داریم که تو حوزه آنزیم کار میکنه. اون چیزی که مهمه برای ما اون دانش فنی است که داره ایجاد میشه، نیرو انسانی فوق‌العاده‌ای که داره در واقع تو این قضیه توسعه پیدا میکنه و انشالله توسعه آینده این حوزه‌ایه که تا حالا ما توش وارد نشدیم.
پیش از احداث این واحد تولیدی، کشورمون ایران فقط در حوزه یک نوع آنزیم 30 تا 50 میلیون دلار واردات داشت که این رقم معادل تولید یک ماهه این آنزیم در این شرکته. مسئله‌ای که بدون شک از این پس میتونه نقش مهمی در صرفه‌جویی کشور ایفا کنه.
جدول شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. تلفن روابط عمومی سازمان 162